یه نفر بالاخره رأی میاره، چند نفرم رأی نمیارن، اما برنده اصلی در این ماجرا ملت ایرانه، هر کی رأی بیاره.
برنده.
به نام خدا. سلام. مردم مایلند تلاش و کار و قاطعیت و جدیت را در عمل مسئولان مشاهده کنند. مردم از نمایندگان خود کار کردن و تلاش را طلب می کنند.
اصل 130 بخونید. تصویب شد.
کتاب قانون.
اصل 120 قانون اساسی. هرگاه در فاصله 10 روز پیش از رأی گیری یکی از نامزدهایی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند، انتخابات به مدت 2 هفته به تأخیر می افتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز یکی از 2 نفر حائز اکثریت دور نخست فوت کند، مهلت انتخابات برای 2 هفته تمدید می شود.
قانون اساسی میثاق ملی.
در تنور داغ انتخابات و رقابت احزاب و تشکل‌های سیاسی، اخلاق مداری و رعایت اصل انسانیت ما را از دشواری‌ها و مشکلات رهایی می‌دهد.
انتخابات و ورزشکاران. این بخشی که شما در ادامه میشنوید. و ما امروز گفتگو با یک پیشکسوت ورزشی. در این لحظه قهرمان اسباق والیبال زنان ایران، این روزها هم در مقام مربی و هم به عنوان پیشکسوت و هنوز هم که هنوزه داشته هاشو داره تقدیم بچه های والیبال میکنه. از چه کسی دارم صحبت میکنم؟ از لیلا موتابیان. والیبالیستای قدیم و جدید حتما این اسم رو شنیدن و میدونن که در اون زمین مستطیل چه قوقاها که در چه سالهایی به پا شد. این روزها فقط خاطرش موند و لیلا موتابیان در کنار من تا در یک گفتگوی ویژه رادیویی در برنامه برنده شرکت بکنه و ازش بسیار سپاسگزارم. لیلا موتابیان سلام به شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده، خیلی خوشحالم در خدمتون هستم.
زنده باشه. خانم موتابیان، شما باید از دنیای والیبال خداحافظی میکردین، باید انتخابش میکردین که دیگه نیستم در اون زمین مستطیل، باید یک سری شاگرد تربیت کنم، باید برم در کنار تعداد زیادی دانش آموز و توی مدرسه و بعد انتخاب بکنم بهترین ها رو و اونها رو تقدیم کنم به باشگاه ها، لیگ برتری ها و احتمالاً تیم ملی. این انتخاب خیلی سخت نبود؟
به هر حال خانم علاقمند عزیز، ما چون از بچگی از سنین کم در واقع در این حوزه فعالیت داشتیم و تا الان هم در همین حوزه داریم فعالیت میکنیم، اینه که برامون حالا ممکنه که تو سنوات مختلف، ممکنه که تو حیطه‌های مختلف کار بکنم، اما در نهایت خادم والیبال و والیبالیستا هستیم.
زنده باشید. این انتخاب درسته چطور شکل میگیره؟ یا برای شما اگه نمونه ای هست بگید که چطور شکل گرفت، چطور اتفاق افتاد؟
والا حقیقتا خب علاقه و اون شرایطی که مهیا شده بود، الحمدلله مربی‌های خوب، بسترسازی که ایجاد شد و همه دست به دست هم دادن، از مربیان خیلی خوب هم از مدیرانی که در واقع توی این حوزه فعالیت داشتن الگو گرفتم و کماکان در خدمت عزیزان هستیم دیگه.
بسیار عمالی. چطور میتونیم انتخاب درست داشته باشیم خانم موتابیان؟
در این حوزه من فکر میکنم که یکی این که خب به هر حال علاقه آدم به شدت تاثیرگذار هستش، استعداد آدم و اینکه مدیرانی که شما رو سوق میدن به این سمت، اینه که بستر آماده بشه، علاقه مندان مستعدین همه در این راستا قرار میگیرن.
زنده باشه. خانم موتابیان، در چند روز آینده همه هموطنان عزیزم قراره که در یک انتخاب بزرگ شرکت بکنن و اون انتخاب ریاست جمهوری هست. اگر قرار باشه که این انتخاب اتفاق بیفته، چطور باید اتفاق بیفته، با چه دیدگاهی باید این اتفاق بیفته که انتخاب درست؟ از انتخابات ریاست جمهوری داریم حرف میزنیم.
بله بله، خواهش میکنم. دقیقا همینطور هستش. کشور ما الان در تپ و تاب انتخابات ریاست جمهوری هستش و اگر ما دل و گوش و زبانمون رو در اختیار مقام معظم رهبری بسپاریم، ایشون کاملا واضح و مشخص دارن همه رو راهنمایی میکنن. من امیدوارم که بتونیم که از در واقع هدایت ایشون، از بیانات ایشون بتونیم استفاده بکنیم و بتونیم که بهترین انتخاب رو داشته باشیم.
با رئیس جمهور آینده اگه بخواین حرف بزنین، دوست دارین چی بهشون بگین خانم اوتاری؟
میتونم بگم در حوزه والیبال، در حوزه ورزش خصوصا والیبال و مخصوصا والیبال بانوان، یه نگرش خاص داشته باشن، یه کمک خاص و ویژه تو این حوزه ما بکنن دیگه.
بسیار خوب. خانم مطابیان والیبالیست از والیبال درخواست کردند و به هر حال من متشکرم از ایشون و با شما همراه خواهیم بود. برنامه های بعد قهرمانان، پیشکسوتان و مسئولین ورزش کشور در خصوص انتخاب و انتخاب درست با من و شما حرف میزنن. با ما همراه باشید.
نام جاوید وطن، صبح امید وطن، جلو کن در آسمان، همچون مهر جاودان، بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم. همه ی جاودانم، وطنم، 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 همه ما یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه شاد و خوش آمد بزنان، به سلامت ایران جوان، به سلامت ایران کهن، به سلامت ایران جوان، به چنون سوز سخنم که نوا کردی چنانم.
سلام، مرادی هستم، روانشناس بالینی و با یکی دیگه از بحث‌های انتخاب در خدمتتون هستم. تو پروسه انتخاب وقتی مشکل کامل مشخص شد و اهداف رو هم تعیین کردین، وقتشه که گزینه‌هایی که برای انتخاب لیست کردین رو بسنجین و ارزیابی کنین و تصمیم بگیرین که درست هست یا نه. هر کدوم از موارد لیست رو جداگونه بررسی کنید و ببینید اگه اون گزینه رو انتخاب کنید چه نتایجی براتون به همراه داره. با این کار میتونین نتایج لیست شده‌ای پیش روتون داشته باشین و در نتیجه بهتر بتونین انتخاب کنید. البته که پیشبینی نتایج به طور دقیق مشکله، اما تا حدی میشه تخمین زد که انتخاب ما چه عقباتی رو به دنبال داره. پس حواستون باشه این مرحله رو جدی بگیرین و تا جایی که میشه واقع بینانه به نتایج نگاه کنید تا نتیجه بهتری داشته باشید.
اون کسانی که داوطلب ریاست جمهوری میشن، میخوام به اونها بگم انتظار داریم سنگینی کار رو بدونید. اگر دیدید میتوانید خیلی خوب وارد کارزار انتخاباتی بشید، اولا مشکلات و مسائل اصلی کشور رو بشناسید، بدونید که مشکل کشور کجاست و مسائل کشور چیست. برای حل اون مسائل هم یک برنامه ای راه حلی داشته باشید. مسئله اقتصاد رو بشناسید، اقتصاد مهمه، خود مسئله اقتصاد کارهای مهمی درش هست، رشد تولید ملی، رشد سرمایه گذاری ملی، تقویت پول ملی، مسئله تورم و امثال اینا در ذیل عنوان اقتصاده. بعد مسئله امنیت کشور مسئله بسیار مهمی است، موضوع آسیب‌های اجتماعی یکی از اون مسائل مهم به کشور، مسئله آسیب‌های اجتماعی است، روبرو شدن با سیاست‌های پیچیده دنیا، مسئله سیاست خارجی، مسئله بسیار مهم به فرهنگ. اینا رو باید شما بدونید که در کشور چه خبر هست و چه انتظاری هست و چه کار باید انجام بگیره.
از اینکه شبکه رادیویی ورزش رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزاریم.
قلبم واسه یه تو میزنه، هر جا که باشم خاک تو عشق منه، شرق و خلیجت، خزر و مغرب تو، هر جا که باشه واسه یه من وطنه. جاودان ای کشور من، مهر خاک تو در جان و تنم، در دل طوفان زمان بازم پرچم تو بالاست وطنم. زیر دشمن و قلبش شد سپر و شهید راه تو جاویدان، بر نام تو قسم جانم نفسم فدای خاک تو ای ایران. تیر دشمن و قلبش شد سپر و شهید راه تو جاویدان، بر نام تو قسم جانم نفسم فدای خاک تو ای ایران. قلبم واسه یه تو میزنه، هر جا که باشم خاک تو عشق من، شرق و خلیجت، خزر و مغرب تو، هر جا که باشه واسه یه من وطنه.
بر ایران و ایرانی و سپاس از همراهی شما دوستان عزیز شنونده. همچنان توفیق داریم با ادامه بخش اول برنامه های رادیو ورزش در خدمت شما باشیم. ساعت 11:45 دقیقه است. برنامه گنجینه ها رو بشنوید.
گنجینه ها
خانم جمیله سروری، بفرمایید شما در رشته ژیمناستیک فعالیت دارید. از چند سالگی این رشته رو آغاز کردید؟
به طور جدی و رسمی اگر بخوام بگم شروع کردم شاید از 7 سالگی بود
ولی زمانی که شروع کردم به این رشته، یعنی من رو پدرم بردن به سالن ژیمناستیک، قبل از اون هم یادمه که تو خونه خود ایشون به خاطر علاقه وافری که به این رشته و اصولا به ورزش داشت، اون فاکتورهای اولیه رو با من در واقع برای آماده سازی شرایط مساعد بدن فراهم کرده بودن. با صداقت بگم هیچ دوست نداشتم ژیمناستیک رو، به خاطر فشارهای زیادی که از ناحیه پدرم میدیدم. یعنی انقدر ایشون عاشق بودن، عاشق این رشته و دوست داشتن که من موفقیتی کسب کنم. درست یادمه که من از تمرین که برمیگشتم تازه تو خونه باید تمرین میکردم، صرف نظر از این که خب مدرسه داشتم، همزمان کلاس باله میرفتم و مربی خصوصی داشتم، توی خونمون انواع وسایل ژیمناستیک رو خودشون البته غیر استاندارد تهیه کرده بودن، مثلا یادم چوب موازنه رو همینجوری یه چیز دیده بودن و به یه نجاری سفارش داده بودن و این رو تو حیاط نصب کرده بودن، یا چوب پارالل رو یه میله رو سفارش میدن باز به یه نجار و خراطی و اینو نصب میکنن، که بسیار هم الان گاهی فکر میکنم که چطور انقدر بیرحمانه با من برخورد میکرد تو اون سن و من چه جرأت و شهامتی داشتم بدون تشک، بدون وسیله ایمنی، چون الان تو سالن ها همه جور امکاناتی ما برای بچه ها میذاریم. شما فکر کنین روی چوب 10 سانتی به طول 5 متر و به ارتفاع 1.5 متر توی حیاتی که کفشم از این قلوه سنگا بود و به من مثلا من باید روی اون تمرین میکردم، که الان فکر میکنم شاید اون جوونی بود، یعنی اون ترس نداشتم، یا از ترس خود پدرم بود که به هر حال میرفتم رو اون و کار میکردم. اولین مسابقه ای که شرکت کردم در همون سالونی که عرض کردم، چون واقعا تنها سالون همونجا بود، در رده سنی خرد سالان خب من همیشه شرکت میکردم تا حدود 11-12 سالگی. کلن ما یه چیز حدود 20-25 نفر دختر بودیم که تو اون سالون کار میکردیم. یه تعدادی از اینا بزرگ بودن، یعنی 16-18-20، به خاطر علاقه شون اومده بودن. بنابراین وقتی مسابقه همونجا تو همون سالن برگزار میشد، دو گروه سنیمون میکردن. اما اولی مسابقه رسمی که شرکت کردم مسابقات آموزشگاهی بود، یه انتخابی در تهران میذاشتن و تیم تهران منتخب مثلا به شهرستانی یا هر استانی که مسابقات برگزار می شد، یعنی در واقع با مسابقات آموزشگاهی. اون موقع تعداد مسابقاتمون هم بیشتر بود، هر سال خب آموزشگاهی داشتیم، هر سال مسابقات باشگاهی داشتیم، تاج و تهران جوان و نمیدونم، یادم مثلا تهران جوان اون موقع تیم بسیار خوبی داشت که دوستا از بچه هاشون دوستای خوب و نزدیک من هستن، من تاج سابق بود و محلشم در روبروی بیمارستان طرفه، محل اداره کل تربیت بدنی استان تهران فعلی. ولی هر ساله شاید 3-4 مسابقه جدی و رسمی داشتیم و حالا واقعا اگر حمله بر خود ستایی نباشه همیشه مطلق قهرمان بودم، چون جرایدش رو هنوز بریده های روزنامه هاش رو دارم. ولی یک خاطره دیگه بگم راجب مسابقه، نه یادمه که خب پدرم با حساسیتی که داشت نسبت به من، یعنی باید من همیشه اول می شدم، اصلا بحث نداشت با حتی اختلاف زیاد نمره. یادمه یه بار تو سالن شیرودی که بعدها ساختنش، شاید سالهای 47-46، عرض به حضورتون که توی اون سالن مسابقه داشتیم و مسابقه قهرمانی کشور بود و من برای اولین بار از چوب موازنه 2 بار افتادم که اون هم علت داشت و خب این 2 بار افتادن باعث شد که من از اولی به دومی نزول کنم در اون وسیله. و من 2 تا دختر خاله پدری داشتم که 2 قلو بودن و اینا همیشه مقامای بعد از منو داشتن، یعنی همیشه جمیله و مینا و شهلا، یعنی اصلا یه روالی بود. و با افتادن من دوبار مینا اول شد که بعد روزنامه ها شروع کردن با تیترای آنچنانی که سرانجام جمیله پس از مینا. یعنی این روزنامه هنوز دارم و جز خاطرات با نمکمه، در صورت که خب مینا دختر خاله پدرم بود، نسبت داشتیم، تمام مدت هم با همدیگه بودیم، ولی یه سوژه شد چون گاهی اوقات اون موقع روزنامه بود بابا خسته شدیم یه نوشتیم جمیله مینا شهلا، جمیله مینا شهلا. تقریبا بعد از اون دیگه مسئله مسابقات المپیک پیش اومد، بعد از اون یک مسابقاتی بود دو جانبه دوستانه با شوروی سابق که چند تا از کشورهای تا بعد از فروپاشیش مثل ارمنستان و باکو اونجا با تیم رفتیم مسابقه دادیم، دو جانبه بود، یه رفت و برگشت بود. و دیگه عرض کردم 17 سالم بود که کلن مجبور شدم از ایران برم، ولی وقتی برگشتم دیگه به صورت مربی و با دوره هایی که دیدم داوری و به این شکل فعالیت میکردم، تا یعنی در واقع کار آموزش میکردم دیگه در طول این سالها، و همراه تیم به عنوان داور اعزام میشدیم، چون قبل از انقلاب ما مسابقات برون مرزی زیاد داشتیم، حداقل در سال 2-3 مورد برای بانوان هم بود.
آشنایی با پیشکسوتان ورزشی ایران. افتخارات و افتخارآفرینی پیشکسوتان ورزشی کشور در برنامه گنجینه‌ها.
من همونجوری که خیلی زود شروع کردم ژیمناستیک رو، بنا به دلایلی مجبور شدم خیلی زود هم، یعنی در اوج در واقع در 17 سالگی بنا به دلایلی مجبور شدم رهاش کنم. در آخرین مسابقه‌ای که من شرکت کردم یادمه در ارومیه بود، آذربایجان غربی، قهرمانی کشور در اونجا بود، موافقت رو میگیرن برای اینکه من رو اعزام بکنن به یکی از کشورهایی که از نظر ژیمناستیک سطح بالایی دارن. در اون موقع ژاپن و شوروی بسیار پیشرفته بودن در ژیمناستیک در زمانی که من ورزش میکردم، و در واقع همیشه مقام اول دومی از آن این دوتا کشور بود. اونجا موافقت رو میگیرن که من اعزام بشم برای یکی دو سال به حالت بورسیه. پدرم هم همزمان مأموریت میگیرن به پاکستان، همونجور که عرض کردم کارمند وزارت خارجه بودن، بنابراین اونها میرن و من اینجا میمونم. خب اینجا سازمان تربیت بدنی کار من درست کنن و منو بفرستن دیگه. این شد یک ماه، شد دو ماه، شد سه ماه، شد چهار ماه، احساس کردم که یه زمزمه هایی شنیدم، در واقع احساس خطر کردم به نوعی، و با توجه به این که نمیتونستم به پدرم بگم که بابا علت چیه، فقط میگفتم بابا من میخوام بیام، اجازه بدین که من مثلا منم بیام پیش شما. در پاکستان هم اون موقع اصلا هیچ اصلا حتی نمیدونستن ژیمناستیک چه هست. خب اونم مخالف این بود که من تو اوج رها کنم و برم اونجا. به هر حال دیگه به ناچار گفتم ببین موندن من اینجا فایده نداره، اینا منو نمیفرستن. بعد از 3-4 ماه رفتم پاکستان. خب خیلی سخت بود، ولی اینجا به من گفتن تو اگر اونجا تمرینات تو داشته باشی تو مسابقات ما برات بلیت میفرستیم، بیا مسابقات تو بده و برگرد. ولی دیگه به دلیل عدم وجود امکانات در اونجا و اصلا سالن ژیمناستیک و هیچ جایی که من بتونم برم حداقل بدنم رو فرم نگه دارم، دیگه خود به خود این 2-3 سالی که اونجا بودم رها شد و این باعث شد من چاق شدم. ولی بعد از 3 سال که برگشتم به هر حال خود به خود باز کشیده شدم به سمت اون سالونو که عرض کردم دیگه. خودم مسابقاتم، آخرین مسابقاتم سال 47 بود، 1347 که در آذربایجان غربی قهرمان کشور رو دادم. بعد از اون دیگه مسابقه ای ندادم.
رادیو ورزش ایران، بحرین. دوشنبه 17 خرداد ماه. ساعت 21. مرحله مقدماتی جام جهانی 2022 قطر.
از بازیکنانی استفاده بکنه که تجربه بسیار بالایی دارن.
میتونید در مقابل بحرین قرار بگیرید با یک شجاعت خیلی خوب.
بچه‌های ما میدونن یه ملت پشتشونه، جامعه ورزش پشتشونه و بهشون اطمینان داریم که اونها برای شرافت کشورمون خواهند جنگید.
در راه جام جهانی رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
برای قهرمان شدن نیازی نیست روی سکو بریم.
یه سوالی کردید که راجع به حس فردی که نمیتونید ببینید.
من الان پدرم بستریه توی بیمارستان و این سوالی هم که شما پرسیدید تقریبا دارم باش دب و پنجه نرم میکنم.
کسایی که میرفتن تو جبهه وای میستادن، تو خط اول میجنگیدن، اینا هم همون کسایی هستند که الان هم تو خط اول دارن مبارزه میکنن. اینا قهرمانان زمانن.
واقعا از صمیم قلب دست و پاشونو میبوسم.
خدا قوت.
فهمیدیم که برای قهرمان شدن لازم نیست رو سکو بریم، همون ماسکی که خط میندازه رو صورتت نشان قهرمانی شد.
مردم قدران و مهربون میهنم به ما در واقع لقب سربازان میهن رو دادن و این خیلی باعث دلگرمی ماست. اصلا واقعا خستگی رو اصلا ما به در میکنم.
قهرمونا واسه مردم آیه آیه افتخارن توی کشور آموزه.
شبکه رادیویی ورزش
فارسی پاس.
فرهنگستان زبان و ادب فارسی معادل واژه بیگانه فوروارد واژه مهاجم را تصویب کرده است.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
این جریان زندگی منی ناز، آرامش و سادگی که حس خوشایندی می ده. این راسانه که این جریان رو برام می سازه. جریان زندگی من با راسان. راسان همراه سرد و گرم زندگی.
برای ما که با ماشین کار میکنیم قطعه خوب یه نعمته.
قطعه باید بتونه یه عمر کار کنه.
این ماشین قراره کلی مسافر جا به جا کنه تو این جاده ها.
از قدیم معروف بود.
نیازی به تعریف نداره.
پارس فنر.
فقط پارس فنر.
شرکت پارس فنر، سهامی خاص.
روز شما بخیر باشه هموطنان عزیز و محترم. ساعت 12 رو از تهران جام جم پخش رادیو ورزش خدمت شما اعلام میکنم. خیلی ممنونم از همراهی شما و امیدوارم که این همراهی تا پایان بخش نخست برنامه ها یعنی ساعت 14 ادامه داشته باشه. در این فرصت از علاقمندان به برنامه ورزش و جامعه دعوت میکنم شنونده این برنامه باشن تا حدود ساعت 13.